بسم الله الرحمن الرحیم. به طور مشخص اگر بخوایم از آثار اخلاص صحبت بکنیم، انسان مخلص کمتر اشتباه میکنه، حتی اشتباه نمیکنه و به نوعی اگر منعمون نکنن میگیم به عصمت اکتسابی میرسه. این صریح آیه قرآن هست، دو مرتبه در قرآن کریم به این صراحت تکرار شده که ابلیس که یکی از عوامل مهم اشتباه کردن انسان هست و حتی حضرت آدم رو در بهشت خدا دچار اشتباه کرد، میگه قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. قسم میخوره که من حتماً اقوا میکنم همه انسان ها رو. اشتباهات ما خیلی هاش مال اینجاست، اشتباهات ما خیلی از اوقات مال وسوسه های شیطانه، وسوسه هایی که او در کار خودش وارده، روانشناسه، میدونه با کی چجوری برخورد کنه. هیچ کدوم از ما به این سادگی ها در امان نیستیم از بلایی که او سر ما میاره. بعد صریحاً میگه الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان مخلص تو، اونا رو من نمیتونم کاری بکنم. ابلیس دستاشو برده بالا. خب اگر شما مخلص باشی اقوا نمیشی، مخلص باشی در زمین چیزی برات زیبا جلوه نمی کنه که دلت بخواد به سمتش بره. واقعا اخلاص موجب میشه آدم اشتباه نکنه. در آیندگان این حرفایی که ما داریم اینجا میزنیم تبدیل میشه به یک فرهنگ عمومی، نه فقط تو جامعه ما، تو جهان. وقتی یه دونه مسئول غیر مخلص پیدا نمی کنید. چرا؟ چون مردم دوست ندارن مسئولینشون اشتباه بکنن، به همین سادگی. ما دوست نداریم مسئولینمون اشتباه بکنن. خب دوست نداری اشتباه بکنن، بهت بگه خدا در قرآن که کیا فقط اشتباه نمی کنن. در سوره دیگری قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین، اینجا دیگه صریحا قسم میخوره به عزت تو خدا من انسانها رو همه رو گمراه میکنم. الا عبادک منهم المخلصین. حالا یه فرقی بین مخلصین و مخلصین هست که این فرق خیلی هم پیچیده نیست، ساده است. مخلص به کسی میگن که داره تلاش میکنه مخلص بشه. مخلص کسیه که خدا تلاشش رو دیده، پذیرفته، میگه من خودم تو رو برای خودم مخلص میکنم، من این کار رو بکنم تو اسمت میشه مخلص، تو تلاش بکنی اسمت میشه مخلص. خدای ما مخلصتیم، بازتابش اینه که خدا کمک میکنه ما میشیم مخلص. خدا اصلا بخیل نیست، نعوذ بالله، اصلا نامهربون نیست، اصلا بیتفاوت نیست نسبت به بندگان خوبش. میفرماید من ببینم تو دلش دوست داره اخلاص داشته باشه، بقیهش دیگه به عهده خود منه. در این که در آیه قرآن که ابلیس صریحا میگه من نمیتونم کاری بکنم، وقتی ابلیس نمیتونه طرف رو به اشتباه بندازه، یعنی خودش هم بیگه قطعا اشتباه نمیکنه. دوستان من، سروران من، اگه کسی گفت غیر از 14 معصوم معصوم داریم، میگید بله، اینم آیه قرآنش. ابلیس بعضی ها رو وسوسه میکنه موفق نمیشه. اون آدم گناه نمیکنه. ابلیس همه جا که موفق نمیشه که. انا کید الشیطان کان ضعیفا. یعنی ممکنه ابلیس یک کسی رو وسوسه کنه او دچار اشتباه نشه. تو زندگی همه ما پیش اومده. اگه ابلیس میخواست همه اهدافش رو در ارتباط با ما هم محقق بکنه که ما همه الان کافر بودیم. خدا فرمود کیدش ضعیفه. خدا تو زندگی خود ماها اثبات کرده، خیلی وقتا ما رو حفظمون کرده، در این حال گاهی از اوقات میزنه. زدناش کجاست؟ نقطه ضعفای ما. بعد وقتی ابلیس میگه اونایی که من میزنم ممکنه بعضیاشون تیرم به هدف نخوره، ولی بندگان مخلص تو ابدا نمیتونم بزنم. یعنی چی؟ اینا به اسمت اکتسابی رسیدن. تمام. اشکالی نداره. و خدا بندگان خودش رو وقتی میخواد کمک کنه عجیب غریب کمک میکنه. یه جایی ما داشتیم صحبت میکردیم، بحث توی منبر مثلا شاید 4-5 هزار نفر جمعیت بود، ما چند هزار نفرش جلوی خودمون میدیدیم، ایام فتنه 88 بود. بحث کشید همینجوری تردن للباب. ما که مستقیم هیچ وقت موضوع رو ولایت فقیه و اینجور چیزا قرار نمیدیم که. بعد طرف انگار حدسش رو زده باشه، حالش زیاد مناسب نبود، از تو جمعیت یه جوونی گفتش که شما یعنی میگید ولی فقیه معصومه؟ فکر کرد من دارم ولی فقیه رو میگم معصومه. گفتم نه، تو رو میگم معصومی. یعنی اومده بود یه فتنه ای بشه ها تو اون فضا. گفتم نه، تو رو میگم، منظورم خودتی. تو چرا معصوم نباشی؟ تو چرا خطا بکنی؟ بعضیا به معصوم هم میرسن شک میکنن. مؤمن معمولی خدا نمیذاره اشتباه بکنه، اصلا نمیذاره. اخلاص موجب میشه آدم اشتباه نکنه. دوباره در نظر داشته باشید، ممکنه یه تقدیر الهی موجب بشه که آدم یه اشتباهی بکنه. مثلا ما بناس از دنیا بریم، الان با یه تصادف هم از دنیا بریم، آنن خدا پرده میندازه رو چشم ما، مانع و نمیبینیم، میخوریم میفتیم تو دره. اینو دیگه نذارید جز به اشتباه. این قضای الهی باید مقدر میشده. امام رضا علیه السلام میفرماد خدا بخواد یه قضایی مقدر شده محقق بشه، در عقل بندش رو میبنده، چشمش رو میبنده، محقق میکنه، بعد چشمش رو باز میکنه. اگه اینجا بود بگه من چرا این اشتباه رو کردم، این دیگه جزء اشتباه تو نیست، اتفاقی بوده که باید میافتاده. پس ما مدام بریم در خونه خدا از خدا تمنای اخلاص بکنیم برای اینکه اشتباه نکنیم. من که این گفتم چرا اینجوری میگی؟ بچه مردم میترسن. یکی اومده باشه تو جلسه ما برای اولین بار، میگه اوه 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 چه خبره. مدام بری در خونه خدا برای اینکه خدا کمکت کنه؟ نه بابا، مدام نمیخواد، یه بار بری تمومه. پس چرا بعضیا مدام میرن؟ اونا دارن میرن برای درجات بالاتر. خدا که اینقدر سختگیر نیست که خود بکشه آدمو. که این که مدام میرن در خونه خدا چون جای دیگه ندارن برن، چون خوششونه برن در خونه خدا، چون مولای به ذکر که عاشق قلبی. نه اینکه مدام بریم یه خدای بیرحم نگر داشته بالا سر خودش، مدام باید بری التماسش کنی، حالا میندازد سطل عاشقی. نه اصلا اینجوری نیست. خدا اول دعای ندبه دیدی چقدر خدای باحالیه؟ فعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم. درسته؟ بندگان تو شرط کردن، تو فهمیدی راست میگه، دیگه قبولش کردی، دیگه نزدیک خودش خودت آوردیش. فعلمت منهم الوفاء به فشرت لك ذلك فعلمت منهم الوفاء. شرط تو قبول کردن، گفتن خدا ما دیگه نمیریم سمت دنیا، قبوله، بیاردش بنده رو اینور. خب اینا چرا همش پس گریه میکنن؟ خب دوست دارن خدا رو، تشکر میکنن، مراتب بالاتر میخوان، ایناست دیگه. خدا که ول میکنه بندش رو بره متلاشی بشه که با چه زحمتی این بنده رو ساخته و دست شیطان نجات داده و زحمت که خدا زحمت نیفتاده، اولیاش زحمت افتادن، تو رو ول کنه زحمت حسینش رو هدر داده، ولت نمی کنه، تو رو هزینه برات کرده خدا. حسین یکی از هزینه هاش، فاطمه زهرا یکی از هزینه هاش، تو رو ول نمی کنه، تو براش قیمت داریم. وقتی در اثر عزای ابا عبدالله الحسین و عزاداری تو بهشت رو برات واجب میکنه، مأمور میفرسته دنباله دیگه، مگر اینکه خیلی خودتو بکشی از دستشون در بری. فقط اینو حفظش کنید، من به حسینم قول دادم اینو ببرم بهشت. خدا خیلی مهربانه، آدم مخلص میشه مخلص، ابلیس هم نمیتونه کاری براش بکنه. پس حضرت آدم چی؟ این آیه قرآن بعد از ماجرای حضرت آدم، ماجرای حضرت آدم این ماجرا با اون فرق داره، جزئیاتش بمونه. نه دیگه، دو تا آیه قرآن میخوای، چند تا دیگه میخوای آیه قرآن؟ گفت به عزت خودت سوگن من چیکارش میکنم؟ همه انسانها تو اغوا میکنم، الا عبادك منهم المخلصون، مگر بندگان خالص شده تو رو. خالص شده کیا هستن؟ همونایی که دوست دارن اخلاص داشته باشن، مخلصین. الا عبادك منهم المخلصین. آدم چی میشه؟ از خطا فاصله میگیره، از اشتباه گناه که هیچ، اونو که اصلا کی گناه صحبت کرد؟ آخه ما دیدیم اولیاء خدا دائما استغفار میکنن، اونا بابا عزیز من، اونا انقدر پاکی خود خدا رو میبینن، کارهای خوب خودشون هم در محضر خدا معصیت میبینن. شما هم این حالت رو برات پیش اومده، تا حالا یه عزیز دلی، یه بزرگی نخواستی بهش هدیه بدی، هی گفتی ببخشید واقعا کم بود در شأن شما، هدیه خوبی هم دادی، هی میگی ببخشید، هی میگی ببخشید. آدم با معرفت اینجوریه دیگه، چون او خدا بزرگه، هی میگه ببخشید، هی معذرت میخواد. وقت شما حساب کنید یه گروهی در اثر اخلاص اشتباهاتشون کم بشه، اشتباهاتشون حذف بشه. دیروز چی داشتیم صحبت میکردیم؟ و اینو با هم اختلاف میکنن، دعوا میکنن، حرفی میزنی یا چیزی میگی؟ تمام این قوانینی که گذاشته شده برای موجودات وحشی به نام انسان نماز، اینا بناشون بر اینه که انسان موجود اینجوریه، ولی ما میخوایم یه جامعه مخلص درست کنیم، اشتباهات به حد اقل برسه. این یکی از آثارش دیگه. ما داره فرصت هامون تموم میشه، فکر کنم یک یا دو جلسه دیگه بیشتر اینجا نیستیم، یک جلسه تو ذهن من هست، من باید بحث اخلاص رو یکمی جمعش بکنم. اثر دیگرش غیر از این که اشتباه نکنی چی میشه؟ اینه که اگر اخلاص داشته باشی قوی میشی، فردی و اجتماعی. اجتماعیش بمونه، از نظر فردی قوی میشی. و عرض کنم بریم کربلا. ببینید دوستان من، چی میشه آدم خیلی علاقمنده به حسین میشه، خیلی خیلی علاقمنده به امام زمان میشه، خیلی. الهی دورتون بگردم، الهی فداتون بشم. اونایی که خیلی علاقمند میشن هیچی بیشتر از شما نمیدونن، هیچ امکاناتی بیشتر از شما ندارن. همینه که تو الان داری. روزه امام حسین حال میده میری جلسهش یا نه؟ بفرمایید. بله، همینو چشیدن، با همین رفتن آخر. چطور؟ پس چرا ما نمیریم؟ اونایی که به حد اعلای محبت رسیدن، نه یه برگه کتاب بیشتر از من و تو خوندن، بعضیاشون کمتر هم خوندن. نه یه روزه دیگه ای رفتن، همین روزه ای رفتن که تو رفتی، همین نمازه. نماز صبحشون ده رکعت نیست، اونم دو رکعته. پس چی میشه اونا مخلص میشن؟ ببخشید، عاشق میشن اینقدر شدید به دلیل اینکه اونها فقط حسینو دوست دارن. تو اگه فقط حسینو دوست داشته باشی، اون وقت بهت میگم چقدر دوست داریم. فقط خدا رو داشته باشی، اون وقت بهت میگم چقدر محبت خدا به دلت میشینه. آه چی میشین؟ فقط اخلاص موجب تشدید محبت میشه و اخلاص موجب شدید شدن ایمان میشه و شدید شدن قدرت روحی انسان. اگر یه مخلصی با ارادش کوه ها رو جابجا کرد، تعجب نکن. مخلص اینجوریه. من موندم این مخلصین چجوری بین مردم زندگی میکنن. مثل اینکه یه تریلی 18 چرخ که کمه، یه تریلی بیشتر بخوایم چرخ مثال بزنیم، باید بگیم چند تا چرخ بیاد مثلا توی این کوچه پس کوچه‌های اینجا بخواد دور بزنه. نمیتونه دور بزنه، خونه ها رو خراب کرده رفته، نمیتونه اینجا زندگی کنه. باید هی مراقب باشه. مخلصین اینجوری هن. آقای شاه‌آبادی استاد عرفان حضرت امام داشت از حموم در میومد بیرون، حموم عمومی بود دیگه اون زمان، بعد یه افسر طاغوتی یه ناسزا به ایشون گفت، یه تیکه انداخت، ایشون جواب نداد، اومد بیرون رفت. فردا صبح نشسته بودن تو درس، دیدن از جلو مسجد میگن بگو لا اله الا الله، یک آدمای محل رو بردن. فرمود کی بود ایشون؟ همسایه های ما. گفتن آقا همون افسر طاغوتیه که دیروز تو حمام تو رختکن به شما یه تیکه انداخت. ایشون گفت چطور شد؟ گفتن والا خودش که از حموم اومد بیرون، گفت این نوک زبونم درد میگیره، تا لباسشو بپوشه گفت عجب این درده داره منو میکشه. مستقیم بردنش درمانگاه تا ببرن ببینن چیه درده، پدرشو در آورد، جراحی کردن، تا شب کشتش. آقازاده هاشون تو کتاب این خاطره رو نوشتن که تا آخر عمر آقای شاه‌آبادی هر موقع این قصه کسی یادآوری میکرد ناراحت میشد. چرا شما ناراحت میشید یاد این قصه میافتادید؟ فرمودن که کاش من خودم اونجا حواسم نبود، یه چیزی بهش گفته بودم واگذارش نکرده بودم به خدا. بریم کربلا، هی سفارش کرد زینبم در پیام بیرون نیا، حرفی تو با دشمن نزن. هی آرام میکرد بچه هاشو، رباب رو آرام میکرد، سکینه شو، نه که آرامشون کنه شیون نزنن، اینا میتونن این کارو بکنن. اونجوری آرام میکرد که امیرالمومنین سلمان رو فرستاد بگو به فاطمه نفرین نکنه. مخلصین کسی جرأت داره بهشون چپ نگاه کنه نابود میشن. حسین تو چی کار کردی؟ چقدر صبر کردی؟ دیدی خونه علی اصغر رو همه رو به آسمان پاشید. امام باقر فرمود بود یه قطرش به زمین خورده بود زمین نابود شده بود. مخلصین ابرقدرت میشن. برو بالاتر. خدا کسی اخلاص داشته باشه باهاش چجوری رفتار میکنه؟ حالا فرض کنید یه جامعه مخلص امام زمان باشه، آقا اینا دیگه دشمن چی چیه؟ مظلومین منطقه، ما از شما عذر خواهیم، ما قوی نیستیم، ما مخلص خدا نیستیم، بودیم با اراده ما نجات پیدا کرده بود. یکی از علما میشناسید اگه اسم ببرم، میگفت بعد از 22 بهمن رفتم پیش آقای بهجت، فرمود چه خبر؟ گفتم خیلی 22 بهمن شلوغی بود، هر سال اینجوریه، امسال هم همینجور، حالا نمیدونم کدوم سال بوده. آقای بهجت گفته بوده اینا مردم به خودشون نیستن، اینا اراده و نفس روح اللهه، امام اینا رو میاره بیرون، مردم به خودشون نیستن، یک کس دیگه است. مخلصین قدرت‌ها دارن. بعد 1400 سال عاشورا ول نمی کنی حسین، و دست تو نیست. یه زینب مخلص کافیه، یه آه بکشه فقط، بگه حسین جان نفرین نمی کنم اما سوختم. یه عمر همه عالم تحت تأثیر نفس حضرت زینب برن عزاداری کنن برام، فقط کافیه کسی ظرفیت رو یه ذره داشته باشه، زینب میگیردش. ما به خودمون اومدیم، ما کارای خوب میخوایم بکنیم، دیدی چقدر چرت که میندازیم، حساب کتاب میکنیم، آخرش یکی در میون. برای محرم و عاشورا کسی فکر کرد برم یا نرم؟ دست خود ما نیست. مخلصین یه قدرتی پیدا میکنن. لا اله الا الله. یه حرفی تو دلم مونده بذارید بگم. ساعتها حسین فاطمه عصر امروز تو گودی قتلگاه در خون خودش دست و پا میزد، کسی جرأت نمیکرد بیاد جلو. به نظرم حسین ابهتش رو جمع کرد، اجازه داد بیان. تو روایت داره یکی از علائمش اینه که نخات نمیتونی نزدیکش بشی. حسین برداشت اون حاله ای که در اطرافش بود، راضی شد بره. مثل عباسش، تا تیر به مشکش زدن یه دفعه فوقف العباس، احساس کرد دیگه عباس نباید بمونه، اونجوری شد اومدن عمود آهن زدن، ولی نگاهش کافی بود، کسی جلو نیاد، تن دادن به قضای الهی. بحیلا دشمن چیه؟ دشمن کیه؟ خدا فرمود امروز از حسینم من از تو راضیم، قبولم کردم. مثل حرفی که خدا به حضرت ابراهیم زد درباره اسماعیل، فرمود شهیدم بشی، این روایت امام باقر علیه السلام، حسینم شهیدم بشی، از اینی که به من نزدیکی نزدیکتر نمیشی، میخوای لشکر رو نابود کنم. اگه نابود میکرد با قدرت خود حسین نابود میکرد. امام باقر علیه السلام نوشته امام حسین چی جواب داد؟ تو رو خدا نگاه کن، وقت ما کم بذاریم برای امام حسین. حسینم الان عالم در اختیار تو، دشمناتو نابود کنم. در واقع اینو تو روایت ننوشته، ولی هم نتیجه شه دست زن و بچه تو میگیری، برمیداری میبری. اینا هم دیگه این همه اسارت نخواهند کشید. حسین هم در اختیار تو. امام باقر علیه السلام میفرماد امام حسین میخواست انتخاب کنه ماندن و نابودی دشمن یا شهادت رو. برگشت چی فرمود؟ فرمود دوست دارم به این شهدا ملحق بشم، منو از اینها جدا نکن. عشق شهدای کربلا حسین رو کشته، وقت عشق امام حسین ما رو نکشه، نکشه. میخوام به اینا ملحق بشه. آقا پس خودشون ابا عبدالله الحسین خوششون بوده. خب معلومه که خوششون بوده. شما پس چرا خودتون میکشی برای امام حسین؟ او براش لذت بخش معاشقه با خدا، ما نمیتونیم تحمل کنیم سنگ به پیشانی حسین بزنن. ما نمیتونیم تحمل کنیم، ما نباید تحمل کنیم، ما که بیرگ و بیغیرت نباید بشیم. مردم به حسین فاطمه بی احترامی کردن. این بی احترامی رو ما نمیتونیم تحمل کنیم، اصلا نباید تحمل کنیم. چرا عزاداری برای ابا عبدالله حسین فرق داره با عزاداری برای دیگر امامان ما؟ چون مردم علنی به حسین بی احترامی کردن. مثل عصر امروز داشت لباس می پوشید، لباس ها رو هی پاره می کرد. گفتن حسین جان چرا این کار رو می کنی؟ فرمود می خوام لباس ها مو از تنم در نیارن. تمام لباسه هایی که می فرمود نمی خوام از تنم در بیارن، امان از اون لحظه ای که زینب اومد یه بدن اوریال روی زمین. به حسین بی احترامی کردن. ما باید سرصدا کنیم، ما باید علنی عزاداری کنیم، ما باید احترام بگذاریم. اربعین یه چشمشه، تازه عزاداری برای امام حسین شروع شده. جمع شدن حسین فاطمه رو دوره کردن و قطعه کردن. ما میخواییم جمع بشیم بریم دور حسین. اصلا این مناسک حج کربلایی ماست. آقا مناسک حج چجوریه؟ میگه اومد اینجا طواف کردی، باید بری سعی بین صفا و مروه بکنی. یه مادر اینجا در اثر تشنگی بچهش رفته 7 مرتبه اومده، همه تون باید برید بیاد. بخواد حداقل مناسک برای حسین بگذاره باید چی بفرماد؟ 30,000 نفر، 30,000 نفر باید دور حسین تو کربلا بگردید. حسین عذر خواهیم، 30,000 نفر دستشون هر چی بود عصر امروز تو گودی قتلگاه خالی کرده. حسین بهت بی احترامی کردن. اصلا دیگه نگید کشتن حسینو، نگید سر از بدنش جدا کرد. حسین به تو بی احترامی کردن، بالا میتونیم تحمل کنیم. یه جمله بگم داد بزنید دیگه عزاداری کنیم. حسین در بریدن از سر از بدنت هم به تو بی احترامی کردن. حسین جان به خیمه هات بی احترامی کردن. حسین جان به بچه ها و همسرت، به زینبت بی احترامی کردن. علی لعنت الله علی القوم.